می شود. ولو آیا مطلق است، همه ارز کنم اوقات را می گیرد، فقط می گد نصاب را تکمیل کند. اگر نصاب را وقت اول یا آخر وقت، از نظر اجتهاد اطلاق همانه، ولی روایات مقید اطلاق آیه هست. از نظر صنعت فقهی روایات بر اطلاق آیه مقدمه. البته آقایانی که قرآنی هستن، قرآنی یعنی چه؟ الان جمعیتی در میان اهل سنت گاهی هم در میان ما پیدا می شود، اینها قرآنی هستن، تنها می خوان قرآن را بگیرن، البته اونها اطلاق آیه را خواهند گرفت. ولی ما قرآنی هستیم، اما قرآنی منحصر نیستیم. قرآن است و اخبار. تنها قرآن که نمیتوند در عبادات و معاملات کفایت کند، چون مجملاتن، تفاصیل اینها در روایته. والحق هو القول الثانی، لأن اطلاق الآیه مقید بما ورد فی السنه. دو تا روایت، بلکه سه تا. یک، موثقة السکونی عن جعفر عن ابی عن علی. البته سکونی سنیه، به امام که میرسد به عنوان راوی ذکر میکند، به خلاف زراره. زراره حضرت را امام میدونه، علمش را علم لدنی میدوند، اما این راوی میدوند. بگد عن جعفر عن ابی عن علی فی ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي اين الرابع قالوا الان يجي فقد بگیرید. فقال علي حدوهم فليس في الحدود نظر ساعت. این یه روایت. دوم، روایت عباد بصری، سمعت ابا جعفر ان ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقال الان نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف 80 جلده كل رجل منهم. سه، ما رواه الصدوق از امیر المؤمنان اذا كان في الحد لعل واسا. اگر در حد لعل و اسا بگیم، فانه معطل بکسر تا، این تعطیل حدوده. بنابراین اطلاق آیه میگد اجتماع لازم نیست، اما روایات میگد اجتماع لازمه. بحران این مخالفت نیست، اطلاق و تقلید مخالفت نیست. مخالفت در جاییست که تباین باشد یا آمین من وجه باشه. بنابراین در مسئله مخالف بیشتر نداریم، دو مخالف. یکی شیخ، یکی هم ابن سعید در الجامع للشرایع، فلم یخالف فی المسئله الا الشیخ فی الخلاف کما عرفت و ابن سعید فی جامعه حیث قال و ان شهدوا ثلاثه فی وقت ثم تم العدد فی وقت آخر ثبت الزنا و قال ایزن و رویه لا نظر تفیه و یحدون و تدر الحدود به شبهات. هر دو قول را ابن سعید نقل کرده، اما مختارش همان قول اوله. هر دو را نقل می کند مختار. خب در اینجا من رفتم سراغ مختلف، ببینم مختلف چه کار کرده. مختلف کلام شیخ را، حتی غیر شیخ هم عرض کردم خدمتون که برخی را تعمیر کرده، یعنی از محل مسئله بیرون کشیده. گفته بر این که تفرق مضر نیست، نه تفرق در مقام شهادت، تفرق در مقام حضور در شهادت. دو مجلس داریم، جمع میشن در محکمه. محکمه یه بیرونی دارن، تختی گذاشتن، شاهدها جمع بشن. یک حضورم پیش قاضی دارن. میگن شیخ اعلی الله مقامه که فرموده تفرق اشکالی ندارد، در بگو تبا تبایی در بر اولی، در اولی. لازم نیست که محکمه یهو بیان، نه. یکی آمد، بعد ربع ساعت دیگری آمد، نیم ساعت دیگری آمد. جمع شدن با هم رفتن پیش قاضی. میگد کلام شیخی میگد تفرق مضر نیست، تفرق در حضور برای شهادت. فرق است بین تفرق در حضور برای شهادت یا تفرق در مقام شهادت. میگه دومی نیست، اولیه. اون موقع علامه دعا کشه شده، میگه دو جا وحدت لازمه، هم در مقام شهادت و هم در مقام حضور برای شهادت. این دیگه خیلی زوره که بیاییم حتی حضور را هم وحدت شعر کنیم، بگیم با هم در محکمه حاضر بشود. نه بابا، یکی عرض کنم با بنز میاد، دیگری با شورلت میاد، سومی با اولاغ میاد، چهارمی با دوچرخه میاد. لازم نیست که با هم حاضر بشود، نه، متفرق حاضر بشود، اما در مقام شهادت وحدت لازمه. من دو مرتبه امروز مخترف را دیدم، دیدم نه تنها کلام شیخ را تأویل می کند، حتی کلام دیگران را هم که میگن تفرق مضر نیست، در حضور برای شهادت میگن مضر نیست، اما در مقام شهادت مضره. بعد خودش میگه من هر دو را مضر میدونم، هم تفرق در حضور و هم تفرق در شهادت. از این مسئله تا حدی بگذریم. بله، عرض کردم عبارت مرحوم علامه عبارتش رو من چکیده کردم، از این روشن‌تر بود. میگه دو نوع حضور لازم است، اجتماع برای حضور، اجتماع حضوری و کم اجتماع در شهادت. و اول علامه کلام الشیخ و حمله على تفرقهم برای حضور، اما بعد اجتماعهم لاقامت الشهاده. در مقام شهادت با همان، اما در مقام حضور که با هم حاضر بشون متفرق جمع شدن. عبارت که معنا کردم دیگه نمیخواد. شما جناب عالی امشب عرض کردم خدمتتون که چیز را ببینید، مختلف را ببینید، جلد 9 صفحه فلان همه، میگه دو جا تفرق است. گاهی در جمع شدن متفرقن، گاهی در شهادت متفرقن. میگه شیخ شهادت را نمیگه، شیخ اون اولی را میگه مقدمه. عبارت علامه را از مختلف خودتان بنویسید. تمام. خب ما هم با شیخ موافق نیستیم، با ابن سعید موافق نیستیم، با روایات موافقیم. حتما باید اینها در مجلس واحد شهادت بدن. اما سلیقه ما را میدونید که ما در مسائل فقهی عرفی تریم تا فلسفی باشیم، در عقاید فلسفی و فکری هستیم، ولی در مسائل فقهی عرفی. این وحدت مجلس که در شهادت شرطه، این وحدت فلسفی نیست، وحدت عرفیه. یکی آمد شهادت داد، دو دقیقه دیگر دومی آمد، 5 دقیقه دیگر آمد، به طوری که عرفن میگن شهادات متوالیه، این کافیه. اون روایات که میگد لا نظرت فی الحدود، اون در جایی که یکی صبح میاد، دیگری چپق میکشه، قدیون میکشه، فردا میاد، اونه میگه. و اما اگر یک فاصله های مختصری باشد که با توالی منافات نداره اشکالی نداره. بلندتر بفرم. حدیث سوم عرض کردم خدمتون که لعل و اصا همین چرا دلالت دارد، لعل دومی هم بیاد، شاید سومی هم بیاد، لعل اصا همین، یکی آمد یه بقیه کو میگه شاید هم دومی بیاد، اصا این که سومی بیاد اینه. و اما اگر نه قطعیه، اما فاصله شون فاصله عرفیست به گونه ای که به متوالی ضرر نمیزند، ما این را مضر نمیدونیم. اجازه بفرمایید. خلاصه در مسائل معاملاتی مثل عبادات نباشید، در معاملات باید عرفی باشیم. اگر گفتن مجلس واحد، اگر حضرت گفت عصا مضره، لعل مضره، این در جایست که فاصله زیاد باشد. همینطور پرونده موقت، پرونده معلق، اما نه پرونده معلق نیست، بعد از 7-8 دقیقه نصاب تکمیل می شود. اینه نمیگن لا نظرت فی الحدود، نظره در جایست که پرونده را متوقف میکنه. قاضی میگه بایگانی کنه تا دومه بیاد، دومه میاد نگه بایگانی کنه سومه، اینه. و اما اگر پرونده مفتوح بازه، فاصله کمه، از نظر ما مضر نیست. این یک هم بفرمایید. بله، الانیتی الانه عرفیه، توجه کردی؟ لطف بفرمایید شما. اون الانه که گرتی این اصطلاح عوامانه است. آقا الان میاد، گویا الانش میشود 2 روز و 3 روز، توجه کردی؟ و الا الان به معنی 1 دقیقه دیگر بیاد این مضره، این قابل عرض کنم نسبت به اسلام نیست، که اسلام این همه تزریق قائد بشود که حتی 60 ثانیه هم فاصله مضر باشد، یا 2 دقیقه هم مضر باشه. همین مقدار بگن آقا پشت سر هم آمدند و شهادت دادن، باعث عرض کنم بایگانگی پرونده نشود. این یکی هم بفرمایید. و عرض کنم اون مسئله دیگریست، همینطوری که فیلم را فرمودید، گفتم اگر یک دوربین مخفی بگذارند و عکس برداری کنند این کافیه. چرا؟ انا سر تکون نده، آیه را بخون، انا نستنسخ ما کنتم تعملون. همون اون هم یه مسئله است که آیا عرض کنم تلفن هم کافی هست یا نه. اگر قاضی صدا را بشناسد و یقین داشته باشد که جعلی تو کار نیست، هستن کسانی که صدای خودشون را مثل صدای دیگران میکنه. حضرت امام نقل میکرد که در گلپایگان پدر آریحان الله، آریحان الله از علمای قم بود و هم دوره امام بود، خانشون در همین کوچه یخچال قاضی، پدر ایشون در گلپایگان یک محکمه داشت و عرض کردم تمام قباله ها به خط ایشان، یه نفر هم در گلپایگان بود عین خط او را می نوشت، عینش. بعضی از قباله ها را که این آقا می نوشت مزور دروغ می آوردن پیشش، گفت خط منه اما نمی دونم کی نوشتم. توجه کردی؟ اگر به وسیله تلفن عرض کنم تشخیص بدهد که صدای همون شخصه، عرض کنم جعلی در کار نیست، کافیه. کما اینکه ما عقد تلفنی را کافی میدونیم، طلاق تلفنی را کافی میدونیم، بیع تلفنی را کافی میدونیم، ولی به شرط اینکه بدونیم خلافی در کار نیست. مثل که بناس امروز چهارشنبهش کنیم، نگذاریم درس پیش بره. خب چه میفرماید آقا؟ بله، بلم یعتو به 4 شهدا، این او عرض کردم مقدمه است، چون در آن زمان شاهد باید با پای خودش بیاید شهادت بدهد. اتیان چندگی مقدمی دارد، اگر ما بدون این مقدمه به ذیل مقدمه برسیم هیچ اشکالی نداره. فرض کنه قاضی در اون خانه نشسته بود، ما هم در این خانه خودمان دیدیم، بعد در کنار هم هستیم، اتیانی هم در کار نیست، این مسلمن کافیه. خب نکته دیگر میمونه. خب بابا آقای خمینی میگفت چهارشنبهش نکنید، روزای چهارشنبه میگفت که خیلی اشکال نکنید، روز چهارشنبهش نکنید. فعلا امروز یک شنبه است، یک شنبه است، توجه کردید؟ اجازه بدید پیش بریم روز چهارشنبه از این اشکال ها بکنید و نظرت پیش بره. عرض کنم مسئله دیگری که هست اینه، گاهی از اوقات آدم های رندی پیدا می شود، برای اینکه آبروی کسی را بریزن یک طرح می ریزن که بریم چهار نفر شهادت بدهیم برای زنای فلانی، و هر چهار نفرم دیدن، ولی هدف این نیست که برن شهادت بدن، هدف این است که برود این آدم متدین، آدم مقدس اول شهادت بده، اینها نکول در شهادت کنن تا نتیجه چه بشه؟ تا اون آدم حد قصف را بخوره. اگر قاضی تشخیص دهد که در اینجا یک معامله ای بوده، معامله یعنی چه؟ یک توطئه بوده است که اون بیچاره مقدس اول شهادت بدهد و اینها نکول کنند تا او حد بخورد، آبروگش بریزد، در اینجا قاضی نباید بر این حد اقدام کنه. ولی ذا امیر مؤمنان میفرماید من اول شهادت نمیدم. چرا؟ میترسم من شهادت بدهم پشت سر من نکول کنه، قهرا من محکوم میشوم. حالا این آدم امیر مؤمنان نیست، ساده است، شهادت داد، بقیه میگن چرس کنیم ما مقدمات دیدیم خودش را ندیدیم، بگن بگیرید این مقدس را که همه پشت سرش نماز میخونن حد بزنن آبروگش در شهر بره. اگر قاضی تشخیص دهد که اینها راست بگن اون زنا کرده، اما این سبک شهادت دادن به خاطر زمین زدن اوست، حق ندارد او را به عنوان قصر حد بزند. تمام. ام بفرماید آقای، ام بفرماید، تمام شد. تقادم الزنا علی الشهاده، تقادم الزنا علی الشهاده. در خبرگان بودیم، یه قانون رو میگذروندن، قانون مرور زمان. قانون مرور زمان در عدلیه حالا هست، اگر یه نفر یه ملکی داشته باشد 30 سال ادعا نکند، بعد از 30 سال ادعا کند، ادعایش پذیرفتنیش. چرا؟ میگن اگر کسی نسبت به ملکی 30 سال ادعا نکند، این مشمول قانون مرور زمان. ما در خبرگان گفتیم، خبرگان اول گفتیم قال امیر المؤمنین الحق القدیم، الحق القدیم لا یترک، تعبیر امام چیه؟ الحق القدیم ارفق لا یبتله شی، الحق القدیم لا یبتله شی، این کلام امیر مؤمنان. بنابراین اگر کسی 2 سال پیش زنا کرده، ما 4 نفرم 2 سال پیش دیده بودیم، بعد از 2 سال پیش قاضی میریم شهادت بدهیم که این مرد و زن اون امر را انجام داده بودن، آیا جایزه؟ آقایون میگن تقادم یعنی قدیمی بودن عمل ضرر نمیزند، ولو من شهادت بدهم به یک عمل جنسی که 2 سال پیش بوده، 3 سال. خلافاً لبعضهم، بعضی از فقهای ما گفتن بیش از 5 ماه نه، اگر 6 ماه قبل مرتکب اون عمل شده حالا شهادت بدهید قبول نمی کنن. چرا؟ چون در مزنه توطئه هست. خب اگر شما دیدید 6 ماه قبل، چرا حالا شهادت میدهید؟ معلوم می شود که شما یک قرضی و مرضی داریم. ولی زا میگم باید نقد به نقد باشه، تازه به تازه باشد، و الا اگر عمل قدیمی باشد شهادت شما مفید نیست. ما با این شرط موافق نیستیم. ما معتقدیم به کلام امیر مؤمنان آقای بوشهری، کلام امام چیه؟ الحق القدیم لا یبطله شیء. یه حقیست، حد یه حقیست. عرض کنم اسلام کردن این افراد دارد، باید قبول کنه. بله، اللهم که قاضی از لابلای پرونده، از لابلای گفتار اینها استفاده کند که یک توطئه در کاره که این همه شهادت ندادن، حالا شهادت داده، ممکنه بگیم بر این که قبول نکنه. علاوه بر این من یه احتمال دیگر هم میدهم که فقها که میگن قدیم باشد مفید نیست، لعل اگر قدیم باشد این آدم توبه کرده باشه. اگر توبه کند ولو بگنه شهادت بدهد، بگنه مفید نیست. این هم این بحث ما. پس بنا شد که تقادم، عرض کردم خدمتتون که ضرر نزدد، مگر اینکه توطئه در کار باشد. ولذا در اون جریان چیست؟ اون جریانی که شهادت دادن بر مغیرت ابن شعبه، تقادم زمان بود. مغیرت ابن شعبه در کوفه بود و مقامی داشت، بعد آمد عرض کردم خدمتتون که مدینه، و زمان گذشته بود و حضرت قبول کرد. التوبه قبل البینه. عرض کردم خدمتتون که توبه هم مسقط حقه و یکی از علائم ارفاق اسلام. اینها که دهن کجی میکنن به قوانین جزایی اسلام، توجه به این ریزکاری ها ندارن. اگر یک آدمی عمل زشتی انجام داد ولو ساعت بعد توبه کرد، واقعا توبه جدی، اینها برون شهادت بدهن، اگر توبه قبل از بدگی نباشد حد ساقطه. و همینها حاکی از تخفیف در مقام اجراست. اسلام اصرار ندارد که حتما شرایط جمع جور بشود و حق در اجرا کند. نه، هی دست به عصا راه می رود که بتواند این حدود ساقط بشه. بله، بعد قیام البینه اگر بخواهد توبه کند، نه دیگه توبه فایده نداره. قبل قیام البینه مانع نداره، مسقطه. بعد قیام البینه نه، مسقط نیست. اون آگر آقای طباطبایی بخوند، فلما رأوها، عذاب را که دیدن، عرض کنم همشون شروع کردن به توبه. فما کان، قرآن می فرماید که توبه اینها مفید واقع نشد. چرا؟ چون عذاب را که دیدن، این عذاب سبب شد برای توبه. معلوم می شود توبه اینها توبه صمیمی نبوده. فلما رأوها قالو، عرض کنم خدمتون که شهادت بر وحدانیت حق می دهیم. قرآن می فرماید تو فلم یکن ینفعهم، عرض کنم موقعی که عذاب دیدن. بعد البینه توبه کنن، خب عذاب را می بینه. بینه شهادت که داد، جلادم که در اونجا هست مشمول جلد و رجمن. اما اگر قبل باشد، معلوم می شود انگیزه الهی دارد، نه انگیزه فرار از جلد و رج. قبل البینه صمیمیه، انگیزش واقعا پاک شدنه. اما بعد البینه معلوم می شود میخواد فرار کند از رج و جلد. روایت را بخونیم. و یدل علی السقوط، بیایید صفحه 36 وسط. و یدل علی السقوط اذا تاب قبل قیام البینه مرسلت جمیل السابق ان احدهما فی رجل سرق او شرب الخم او زنا فلم يؤلم فلم يألم بذلك من فلم يؤلم بذلك من ولم يؤخذ حتى تاب وصله قال اذا صلح و عرف منه امر جمیل نماز میره جماعت میره روزه میگیره لم یقم علیه الهم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا عرض کنم خدمتون که آمنا بالله وحده فلما رأوا بأسنا عذاب را دیدن قالوا آمنا بالله وحده فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا العذاب باید توبه ای باشد که انگیزش پاک شدن باشد قبل البینه انگیزه پاک شدنه اما بعد البینه انگیزه فرار از جلد و رجمه و اما بعد قیام البینه ساقط نمیشه حدیث ابی بصیر في رجل اقيمت عليه الحد في رجل اقيم عليه اقيمت عليه البجنة بأنه زنا ثم هرب ان آدم از زندان فرار کرد قبل ان يضرب قال ان جمله را معنا کنید ان جمله را معنا کنید فان تاب فما عليه شيء و این وقع فی ید الامام اقام علیه الحد و این علم مکانه بعث الیه آدمی زنا کرد بعدن بینه قائم شد طرف از زندان یا از گرو قاضی فرار کرد امام می فرماید این تابه فما علیه شیء مراد از شیء چیه؟ آی قرشی قرا عذاب اخروی ان تاب فما عليه شيء عذاب اخروی اما و ان وقع في يد الامام دو مرتبه گیر افتاد نه عذاب دنیوی هست اقیم اقام عليه الحق بنابراین بین دو جمله تعارض و مخالفت نیست اولی میگه که ما عليه شيء یعنی خدا میگذرد در دومه میفرماید که خیر اقیم علیه الحب اولی را بزنیم به عذاب اخروی دومی را بزنیم به عذاب دنیوی و لذا می فرماید و این علم مکانه بعث الیه الهنا توجل بر این که اگر انسان به عمل زشتی انجام داد قبل قیام البینه توبه کند بینه مؤثر نیست چون توبه اش توبه صمیمیه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا و اما اگر بعد قیام البینه باشد مسلما توبهش توبه فراریه میخواد از شکنجه فرار کند این توبه پذیرفتنی است و این روایت تعارض نداره توبه کند عذاب اخروی مرفوعه اما در این حال اگر به چنگال قاضی بیفتد قانون در باره اش اجرا میشه بله این تابه نه برگشتن نیست و این وقع فی ید الامام برگشتن بعده این تابه هنوز در فرارگاهه اونجا که فرار کرده است بحثی که انشاءالله فردا داریم آیا شاهدها را قاضی از هم جدا بکند یا نخی تفریق شهود لازم نیست کارهای امیر مؤمنان در قضاوت انجام میداد همیشه شهود را جدا میکرد و جداگانه انشاءالله فردا